بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اولین دلیلی که می شود برای جواز تقلید و امکان اعتماد بر تقلید حتی اگر اجتهاد و احتیاط میسر باشد برای عامی اقامه کرد، همون حکم عقل است بر اساس دلیل انسداد، نه انسدادی که در اصول برای مجتهد گفته شده، بلکه انسداد به عنوان یک دلیل عقلی ارتکازی جبلی که عامی هم میتواند بر اون اعتماد بکنه. با این توضیحات گفتیم میشود این دلیل را تقریر کرد که بعد از اون که علم اجمالی دارد یا احتمال منجزی وجود دارد باید از عهده تکلیف خارج بشه. راه اجتهاد برای همه میسر نیست و راه احتیاط هم همینطور. بنابراین وقتی که اون دو مطلوبیت مطلق و همیشگی ندارد، یا میسر نیست یا مطلوبیت همیشگی ندارد، بهترین راه اینه که به کسی که کارشناس مسئله است مراجعه کرد. ملاحظه میکنید که در این دلیل ما هنوز نرفتیم سراغ سیره و روش عقلا و امثال اینها. نه، میگیم فرض بگیرید اصلا عقلا اینجور روشی هم ندارن، اصلا مبنا و ممشای عقلا بر مراجعه به کارشناس نیست، روش عقلایی رائج هم نیست، از صفر فکر بکنید که اول تاریخه، هنوز اصلا جامعه شکل نگرفته، عرض شود که سیره و روشی باشه، یک جمع محدودی در یه جای اومدن، هنوز این روش ها و مناهج و سیره های عقلایی هم شکل نگرفته. با قطع نظر از اون، عقل اینجور میفهمه، میگه من باید از عهده این تکالیف معلوم یا محتمل خارج بشوم. راه احتیاط و اجتهاد یا میسر نیست یا موانعی درش هست و مطلوبیت قاطع همیشگی اونها میدانیم نیست. بنابراین بهترین راه اینه که مراجعه به کارشناس بشه. بنابراین رجوع به مجتهد و تقلید قبل از آن و با غمز از آن که سیره عقلاست، عقل ما را به اون سمت هدایت میکنه بر اساس همین راه انسدادی که عرض کردیم. این تقریری بود که در کلمات آقایان اومده بود به عنوان حکم عقل و دلیل عقلی. مناقشه دومی که اینجا بهش اشاره کردیم این بود که در کلمات مرحوم آقای تبریزیون ها آمده بود، این بود که علم اجمالی کبیر داریم ولی در اینجا یک علم اجمالی صغیر هم وجود داره و این علم اجمالی کبیر منحل میشه به واسطه علم اجمالی صغیر. وقتی که سامنه کن منحل شد، عرض شود که نتیجه انحلال اینه که باید احتیاط در فتاوای مراجع کرد، نه اینکه مراجعه به نحو تقلید به شخص خاصی کرد. این مناقشه این بود، احتیاط چون علم اجمالی شما منحل شد به اینکه اون چه که شارع میخواد تو این محدوده است، محدوده فتاواست، بنابراین شما تو این فتاوا احتیاط بکن. این نتیجه انحلال علم اجمالیه. این مناقشه‌ای بود که خب مناقشه دقیقی هم هست، مطلب مهمی هم هست. یعنی در حقیقت میگه که انسداد رو ما به یه شکلی قبول داریم، ولی تا آخر که بیایید جلو، نتیجه انسداد این نیست که تقلید یک شخص بکنید، نتیجهش یک احتیاطه، منتها نه احتیاط فی الواقع که یک احتیاط خیلی دامنه‌دار و وسیعیه، بلکه احتیاط فی فتاوا المراجع. این یک احتیاط جمع و جورتریه. این خروجی دلیل انسداده، نه تقلید. به اون معنا. حالا اینم را کسی بگه که یه نوع تقلیدی مانعی نداره، این مشاحهی در اصطلاح که ما نداریم، ولی تقلید به معنای مصطلح دیگه این نیست. این در واقع یه نوع احتیاط در مجموعه نظرات کارشناسانه، اینجور چیزیست. حالا بگید احتیاط، بگید تقلید، بگید یه چیزی بینابین یا تلفیقی از این دوتا، هرچه هست اینه. واقعیت از این دلیل انصاد این بیرون میاد. این چیزی بود که دیروز عرض کردیم. گفته شد که به این پاسخ داده شده که اگر مبنای این حکم عقل و دلیل عقلی علم اجمالی باشد، یا به عبارت دیگه اگر اون نقطه اصلی که گریبان مکلف را میگیرد و او را به تکالیف مجمل و معلوم بالاجم، تکالیف مبهمی و غیر معلومی وامی دارد، علم اجمالی باشه، بله علم اجمالی اینجا درسته. ما یه علم اجمالی کبیر داریم، یه علم اجمالی صغیر داریم، انحلال پیدا میشه، نتیجه‌اش هم اونی میشه که شما گفتید. اما اون چه که مکلف عامی را به سمت به این سمت حرکت میده و او را به این مسائل میکشاند، علم اجمالی فقط نیست. حالا اونم ممکنه گاهی باشه، ولی علم اجمالی هم را بذارید کنار، یه دلیل عامتری بر وجود، بر دلیل عامتری وجود داره که منجز میکنه بر او تکلیف را. اون دلیل عامتر احتماله، لازم نیست که علم داشته باشه تا بگیم باید حالا برو یا احتیاط یا اجتهاد یا تقلید. نه، همونطور که سابقا هم گفتیم، یک احتمال اینجا کافیه. چرا؟ برای اینکه اون احتمالی در او براءت جاری میشه، براءت عقلی نقلی و اصول مؤمنه جاری میشه، که احتمالی باشه که فحص شده و چیزهایی از این قبیل. اما احتمال قبل الفحص همینجور احتمال میده تکلیف داشته باشه، عقل میگه باید رعایتون بکنی. بنابراین چون دلیل ما در اینجا علم نیست، علم اجمالی فقط نیست تا در اون مسیر بریم جلو، بلکه دلیل ما احتمالم هست، وقت این دو دلیل برای تنجیز تکالیف به نشان مخواسته، حالا شاید مثلا مطلق باشه، یعنی احتمال عام از اونه. جاهایی ممکنه علم هم علم اجمالی وجود نداره ولی احتمال داره، همون احتمال هم منجزه. خب احتمال که شد، احتمال قبل الفحص دیگه قیدش اینه، احتمال قبل الفحص میده عامی، و حتی اگر اون علم اجمالی منحلم بشه، در عرض شود که خارج از محدوده انحلال علم اجمالی، باز احتمال قبل الفحص هست و باید اون احتمال را بهش اعتنا بکنه و به سر نمیتواند بسنده بکنه به احتیاط در فتاوای مراجع، برای اینکه اون احتیاط در فتاوای مراجع علم را جواب میده اما اون احتمال را جواب نمیده. به عبارت اخرى ما دو دلیل داشتیم برای تنجیز تکالیف، یکی علم، یه علم اجمالی، یکم احتمال قبل الفحص. دائره دومی اهم از اولی است، فوقش اینه که اون اولی شما منحلش کردید به این شکل، ولی نمیتونه احتیاط در ماوراء این فتاوا رو بذارید کنار، چون دلیل دیگه ای داره که اونجا میگه بود احتیاط بکن. اون وقت این احتیاط اگر دلیل احتمال رو ملاحظه بکنید، معناش اینه که همچنان شما بایستی احتیاط فلکل بکنید، احتیاط در همه داشته باشید. احتیاط در همه دیگه روشنه که نمیشه، هم نمیشه هم مطلوب نیست. این عامی تقریبا به این مثلا اطمینان داره که این روش رو مثلا شارع نمیپسنده، چون زندگی مختل میشه، جامعه اصلا به هم میریزه. احتیاط در همه احتمالات و همه اون چه که ممکن است دخالت در غرض مولا داشته باشه، و از این روز که اگر مسیر احتیاط بخواد بره، احتیاط فلکل، نه احتیاط در محدوده دایره خاص. احتیاط فلکل همه اشکالات رو داره که میدونیم این نمیخواد اختلالی مثلا ایجاد میکنه و امثال اینها. اون صحیحه، ولی اگر دلیل ما علم اجمالی فقط بود میگفتیم عقل اینو میگه، ولی چون دلیلمون احتماله، احتمال میگه باید احتیاط در کل بکنی. البته اون دلیل علم اگر با همون احتیاط محدود جواب میگیره تمام میشه میره، ولی بالاخره احتمال که زنده است. بله احتمال ضعیفتره، قطعا احتمال ضعیفتره. و به طریق اولا بگیم چی؟ بله اون نکته درسته، حالا اجازه بدید این نکته. یعنی ممکنه کسی بگه که اصلا به طور کلی اقرب احتمالات اونه، اصلا اون راه اقرب اصلا. حالا عرض میکنم این اجازه بدید عرض میکنم. این عرض شود که مسیری است که تا اینجا آمدن، در کلمات هم آمده. عرض شود که خب احتمال قبل الفحص میگه منجزه و فحصی هم که اون نکرده. ممکنه کسی عرض شود که نسبت به این منجزیت احتمال این جواب را بده، بگه آمی وقتی که عرض شود درست خودش نمیتواند فحص بکنه، مجتهد نیست، راهی نداره که اینا را مشخص بکنه، ولی وقتی که عرض شود که این راه بروش بازه که عرض شود که فتاوای بزرگان از علما را، نه فقط حتی موجودین که خیلی در کلام ایشون روی موجودین تاکید شده، حتی متقدمین، شما 40-50 تا فتوای از عصر شیخ رو که شما بگیرید، در دوره غیبت بگیرید تا بیایید 40-50 تا مثلا 50-60 تا فتوا، اینا فتاوای مهم اصلیه. کسی اگه مجموعه این فتاوا رو ببینه، این مطمئن یه اطمینان اجمالی پیدا میکنه که این فحص انجام شده. درسته که احتمال قبل از فحص منجز است و وقتی که فحص شد اون وقت میتواند براءت جاری بکنه، منتها فحص را لازم نیست همیشه خود من انجام بدم. فحص را ممکنه من بدون اینکه خودم فحص بکنم یک اعتماد یا اطمینانی به فحص داشته باشم، به حیثی که اون حد از فحص را که من اطمینان پیدا کردم که انجام شده است، نه من انجام دادم، همون کافیه از نظر عقلی برای اینکه دیگه احتمال منجز نباشه. یعنی احتمال دیگه چه بشه؟ اینجا هم میگه که، یعنی این پاسخی که ما اینجا داریم میدیم، این پاسخ از این در واقع پاسخ دیگه، اشکالی در این پاسخه. این پاسخ میگفت آقا علم باشه منحل میشه حرف شما، ولی اگه احتمال باشه منحل نمیشه، نتیجهش احتیاط فی الکل است و محاذیر داره. مجدداً کسی ممکنه جواب بده از این پاسخی که داده شد به این که این جواب مبتنی بر یک کبرا و صغرایی است. کبرای قصه اینه که احتمالی که منجز است احتمال قبل از فحصه، اما اون چه که از شود احتمال را از منجزیت ساقط میکنه چیه؟ فحصه، اینو که کسی فحص بکنه. ما میگیم نه، عقل اینو نمیگه. اینو دقت بکنید، عقل نمیگه که خودت فحص بکن تا نتوانی جاری بکنی، میگه یک اطمینانی پیدا بکن به این که بیش از این دیگه چیزی در کار نیست، فحص انجام دادی، گرفته است. لازم نیست که خود شخص فحص انجام بده، لازم نیست خود شخص فحص انجام بده. خب اگر این کبرای قصه است. بنابراین احتمال تکلیف منجز است اما قبل از فحص، بعد از فحص یا اطمینان به این که فحص انجام شده، اینجا دیگه منجز نیست. این کبرا رو بپذیرید بعد از اینکه خود او فحص کرد یا اطمینان از اینکه فحص انجام شده و در فحص انجام شده، اینجا دیگه احتمال منجز نیست. این کبرا، حالا تطبیق میدیم این کبرا رو بر مورد، اینجا هم اینطوری میگیم صغرا، تطبیقش بر صغرای مانعنفی اینجور میشه، میگیم که این شخص عامی یه محاسبه که بکنه میبینه که خود او که بله احتمال داره، احتمال هم منجزه، این عقل میگه، فحص هم که او نکرده، ولی وقتی که رفت این 50 تا 60 تا 70 تا فتوای بزرگان را دید، دیگه مطمئن میشه که این یک شبه اطمینانی داره دیگه، که فحصی اگر او هم فحص میکرد دیگه ماورای این دیگه چیزی نمیمون، هرچی بود تو همین است که آقایون انجام دادن. با عرض شود که این اندازه از اعتماد میکنه بر فتاوا و یافته های بزرگان و مراجع و علما و شبه اطمینانی پیدا میکنه که در ماورای این حرفایی که اینا زدن دیگه حالا یه چیز جدیدی که بخواد بگه تسبیحات اربعه مثلا 5 تاست 10 تاست، این دیگه تقریبا اطمینان پیدا میکنه. اینجوری نیست، میگم اون یکیه یا 3 تا، یا عرض شود که همه اون مسائلی که حالا شک و تردید درش وجود داره، این که عرض شود که کسی حالا نمیدونه باید قصر بخونه یا تمام بخونه، بالاخره حد اکثرش اینه که میگه دوتاشو بخونه دیگه، حالا چیز دیگه ای در کار نیست. وقتی که به فتاوا مراجعه میکنه تقریبا یه اطمینانی پرش میده، میشه که چیزی در ماورا این فتاوا از شبت که وجود نداره، حتی گاهی اطمینان پیدا میکنه ماورای همون فتاوایی که همین در دسترس او هست، هفتش 10 تا 15 تا فتاوایی بده دیگه، همه تقریبا تو اینا هست، چیزه ماورای این دیگه چیز احتمال ضعیفی وجود داره. خب اگر این مطلب را بپذیریم، اون وقت نتیجه این میشه که آجون اگر علم هر دو راه که برید به یک جا میرسید، اگر علم اجمالی میرفتید دلیل شما بود، علم اجمالی کبیر منحل میشد به علم اجمالی صغیر، نتیجه میشد چی؟ احتیاط نه در کل، احتیاط تو همینایی که فتاوایی که دستش، این راه اول. اگر راه دوم دلیل شما چی بود؟ احتمال بود، میگه احتمال منجزه، گریبان ما رو میگیره، میگیم احتمالم قیدی داره که قبل از فحص باشه، فحصم لازم نیست مستقیم انجام بشه. خب اینجا وقتی که به این فتاوا نگاهی میافکند و اونها را توجه میکنه، یه اطمینانی شبه اطمینانی براش پیدا میشه که عرض شود که در ورای این فتاوا او دیگه چی خبری نیست، حالا لااقل یه فحص عادی متعارفه و دیگه معلوم نیست عقل به طور مستقل بگه اونجا هم تکلیف داری دیگه، اونجا هم دیگه تکلیفی وجود نداره، اینم ساقط شد. نتیجه منجزیت احتمالم باز اینه که در این دائره اختلاف این آقایون نفس، اینا اختلاف دارن با هم، من نمیتونم بگم من خودم که فحص نکردم، فحص اینام که متفاوته، پس من باید رعایت بکنم. اما بیرون از اینها چی؟ نه دیگه، با این 50 تا بزرگان که این حرف زدن دیگه خارج از اینا یه چیز دیگه ای باشه که باشه، این دیگه خیلی عقلم تکلیف نمیکنه که اونم رو باید رعایت بکنی. وقت نتیجه حتی اگر احتمالم باشه، نتیجهش این میشه که باید این احتیاط در فتاوا بکنی. احتیاط در فتاوا اون وقت راحت تره، جمع و جور تره. حالا تو شبه اول گفتیم ارتکازی، ولی شبه سومم حالا باز اینم رو بهش میپردازیم مجددا، ولی یه عامی هوشمند لازم نیست که، یعنی عامی که بشینه یه دقت لازم رو بکنه، یه دقتی بکنه، این به نظر میاد اینجوره. حالا اینو باز تو بحث بعدی بهش میپردازیم. بنابراین عرض شود که اینم یک مطلب. یک مطلب عرض شود که دیگری هم که ممکنه اینجا گفته بشه در پاسخ به اینها و در دفاع از اون مرتبه بین تقلید از شخص خاص و احتیاط در کل، این دو بیان هر دو ما را به یه رای میانه رسون دیگه، میگه نه احتیاط فل کل که محاضیر اونجوری داره، نه هم تقلید یک نظر خاصی، بلکه همین احتیاط تو این 7-8 تا مرجعی که داری. گفتیم چه علم اجمالی بگید شما را به اینجا میرسونه، احتمالا بگید شما را به اینجا میرسونه که به این شکله، که گویا فحص علما برای او یک اطمینانی میاره که همینه دیگه، بیرون از اون نیست. واقعا هم تا حد زیادی اینطوره، معلوم هم نیست عقل ما برای اون دیگه چه بگه. بنابراین تا اینجا فتحصل ما ذکرنا الها هنا، این که احتیاط به عنوان راه میانه، احتیاط در فتاوای چند نفر، نه احتیاط کل و نه تقلید، این راه میانه محضور زیادی نداره. از راه علم اجمالی برسید میرسید به اینجا، از راه حتی احتمال هم شما بیایید باز فحصش فحص علما گویا فحص ماست و این اندازه اعتماد هم دیگه این حالا ایبی نداره. این بگی تقلید داره میکنه، یعنی اعتماد به فحص اونا میکنه، حالا هر چه اسمش باید بذاری، این خروجی دلیل چه علم باشه چه احتیاط باشه میشه احتیاط محدود، احتیاط میانه، نه احتیاط اکثری، احتیاط اقلی، و این از این بیاد. این پس علم اجمالی بگید یک وجه میشه ما را به اینجا میرسونه، احتمالا بگید وجه دوم میشه ما را به این نتیجه میرسونه، و وجه سومی هم که ممکنه اینجا کسی بگوید این است که، حالا شاید به نحوی در صحبت ایشون هم همین بود، اینه که کسی بگوید که عامی خودش را در برابر برای ادای اون تکلیف محتمل یا معلوم خودش را در برابر چند روش میبینه. یک روش اینا طولیه، یک روش احتیاط مطلقه، دلیل میخواد علم باشه، احتیاط باشه، هرچی میخواد باشه، احتمال باشه، خودش را در برابر سه تا راه میبینه: احتیاط کامل حد اکثری، احتیاط حد وسطی میانه یعنی این که در فتاوا احتیاط بکنه، یکی هم این که تقلید یک نفر بکنه، حتی اون تقلید یک نفر اعلم هم بگیم مفروض اونم هست. خب عقل دلیل انسداد میگه که اونی که محظور داره اون اولیست، احتیاط اکثریست. فرض اینه که میگه اون دوتا محظور نداره، اون دوتا که محظور نداره عقل میگه اون اقرب را بپذیر، اقرب رو انتخاب بکن، اقرب از بین اون دوتا راه باقی مونده اون احتیاط راه میانه است دیگه. توجه کردید؟ یعنی عرض شود که چون دلیل انسداد میگه که ما دستمون، دست ما کوتاه و خرما بند نخیل، ما نمیتوانیم اون تمام واقع را به اجتهاد یا با احتیاط حد اکثری استیفا بکنیم. خب حالا چرا یه دفعه شما از اون نفی احتیاط حد اکثری نتیجه گرفتید که چی؟ تقلید بکن. میگیم یک حلقه واسط اینجا هست که اون محاضی رو نداره، دسترسیش هم به واقع خیلی باز بهتر از اینه. درسته که علم ایجاد نمیکنه، ولی اولای از اینه که حالا نظری یه نفر رو بگیره بره جلو. و اینم وجه در واقع دیگری میشه که میشه در تایید اون احتیاط به احتیاط میانه انتخاب کرد. فتحصل این که ما از سه منظر وقتی میریم جلو میتوانیم بگیم آقا احتیاط مطلق کل نه، ولی بین احتیاط محدود و تقلید شخص معین انتخاب بکن احتیاط محدود را. بله همون اون احتیاط محدود هم اگر یه وقتی عرض شود که مشکلی درش بود ایبی نداره، گاهی احتیاط محدود نمیشه برای اینکه اصلا دوران هم بین محظوره اینه، یه گیری داره اون ایبی نداره، اون که همه قبول دارن دیگه. ولی اونجایی که میسر است اون محاضیر اون شکلی رو نداره و اون رو باید انتخاب بکنه. با دو سه تا وجه در واقع این تقویت میشه. خب جواب همه اینا اگر کسی بخواد بده، فقط میتواند این بگه، همه این وجوهی که گفته شد اگر بخواد کسی جواب بده، فقط اینو میتونه بگه که اگر عامی مطمئن شد که شارع احتیاط را مبنای زندگی قرار نداده، یه شریعت مثلا سمحه سهله است چیزی است، اگر اینو مطمئن شد، خب عرض شود که دیگه اون وقت همونطور که احتیاط مطلق را ما مطمئنیم که نمیخواد چون اون محاذیر درش هست، اگر کسی بگه نه احتیاط میانه درجه خفیفش را، احتیاط حد اکثری نه، احتیاط میانه را، حد اقلی را، اونم را اگر مطمئن شد که شارع این را نمیخواد، اون وقت البته راه تقلید تعین پیدا میکنه. این برای رهایی از این حد میانه احتیاط مطلق، احتیاط حد اکثری و تقلید شخص معین و نفی این راه میانه، باید بگیم که عامی اطمینان به این مسئله پیدا بکنه که احتیاط اینجوری نمیخواد مولا. ممکنه کسی این اطمینان رو بگه با یک، حالا عامی محض نمیدونم، ولی با یه اطلاعاتی اگر کسی داشته باشه مطمئن به نفی این بشه. چرا؟ برای اینکه میگه که من مجموع همون، از همون طریق مجموع فتاوا، مجموع این فتاوای از عصر اول تا امروز رو که کسی نگاه بکنه میبینه که کسی اینجوری نگفته، حتی این احتیاط میانم را کسی نگفته، همه راه تقلید را باز میدونستن. این تنها راه رهایی از اون اون سه مسیری که گفتیم ما را به تعین تقلید نمیرساند، بلکه تعین تقلید در مرتبه متأخر ما را به احتیاط میانه میرساند. تنها راه رهایی از اون اینه که بگیم که عامی مطمئن به این مسئله بشه، عامی مطمئن به این مسئله بشه، و این اطمینانم را از طریق این مراجعه به فتاوا و امثال اینها مراجعه بکنه، ببینه که از عرض شود که شیخ در عده، نمیدونم علامه در جاهای دیگه، بزرگانی که اقوالشون نقش شده، حالا خوشبختانه اینجا حالا این موسوعه جلد 31 موسوعه تقلیدم آمده، حالا اونجا یکی از منابع گاهی بتونید مراجعه بکنید، نقل ها در اونجا خوب اومده، میتونید ببینید همینجور ردیف این نقل را آورده. این جلد 31 هم این تقلیدش هم کار اخوی ماست، ایشون بیشتر انجام داده. علشبات که کل این آرا در اونجا آمده، این سری تاریخیشو میتونید ببینید، فرمایش شیخ، فرمایش علامه، بزرگان دیگه. کسی بگه من اینا رو که میبینم مطمئن میشم که نه، احتیاط را، حتی احتیاط میانه را که در فتاوا باشه اونم چی نیست، منتها حالا دیگه این باید اطمینان پیدا بکنه. حالا علشبات که بله، چرا من این چند بار تعبیر کردم اینجا که این احتیاط متوسط و میانه یه چیزی بین احتیاط و تقلیده در واقع. بله، یه جوری عرض شود که از قول، حالا تقلید نمیشه گفت، این یعنی در واقع مولد یه نوع اطمینانیه برای او، توجه کردید، مولد یه نوع اطمینانیه برای او که خارج از این فحص نیست، یه جور علم یا اطمینانی ایجاد میکنه که این حالا شبه تقلیده. درست، این اندازه از رجوع از دلیل انسداد بی استفاده میشه، منتها میخوایم بگیم رجوع بیشتر دیگه از این استفاده نمیشه. منم کاملا به این نکته‌ای که می‌فرمایید توجه دارم، نکته درستی هم میگید. در واقع اینجا هم حتی اگر این سه راهی که ما تصویر کردیم و ما رو میرسونه به احتیاط میانه، نه اکثر نه تقلید، اینم درش یه نوع اعتماد به دیگری هست، منتها این حد از اعتماد از این دلیل بیرون میاد، عقل این رو میفهمه. اما اعتماد بیشتری که ما اون رو احتیاط کل رو بذاریم کنار، احتیاط میانه رو بذاریم کنار و بریم نظری یه نفر رو عمل بکنیم، این معلوم نیست از این دلیل بیاد بیرون.
حالا
جا که نه، ولی اینجا که میخواد از عهده تکلیف منجز بیاد بیرون، وقتی که راه به واقع هم که اون نداره، میخواد میگه اون عقرب را انتخاب بکن دیگه، میگه یا اون واقع را یا عقرب، بله اون که نزدیکتره. بله این اولویت، اولویت تعینی است و تأخیر و اینها درش نیست که ترجیحی داشته باشه. خب این بحث ها همه ضمن اون مناقشه دوم پیش آوردیم که جنبندیش هم عرض کردم. عرض شود که مناقشه سومی که به همین بحث از یک زاویه دیگه میپردازه این است که عرض شود که این دلیل انسداد رو که شما ملاحظه بکنید، میگید که تکلیفی دارد، حالا بر اساس علم یا احتمال، و عقل هم میگه عرض شود که همه اون اشکالات قبلی هم میذاریم کنار، میگیم همین عقل میگه که آقا میتونی تقلید بکنی. توجه کردید؟ عقل میگه که احتیاط مثلا مشکل داره، اجتهاد مشکل داره، بهترین راه هم تقلیده. بپذیریم اون حد میانه رو بذاریم کنار رو بگیم خود دلیل ما رو به تقلید میرسونه. ببینید این حکم عقله. ولی این حکم عقل، احکام عقل ما دو نوع داریم. یه احکام عقلی قاطع منجزی داریم که شرط و قیدی در اون نیست، شارع هم در او هیچ تصرفی نمیتونه بکنه. این نوعه. مثل چی؟ مثل قبح ظلم. این قبح ظلم دیگه شارع خلاف این نمیتونه بگه، معاذ الله بخواد خلافش بگه دیگه از حکمتش ساقطه. این یه نوع حکم عقله که حکم عقل مستقل منجزی است که قید و شرطی درش نیست. اما نوع دیگری و دومی از حکم عقل داریم که عقل میگه این اینجوری عمل بکن، اینجوری برو جلو، ولی در این حال در همون جا یک حق، یه شرطی، قیدی، چیزی وجود داره که شارع میتونه تو اون قید و شرطش تصرف بکنه. گاهی احکام عقلی اینجوری داریم که شارع حکم عقلی قید و شرطی داره که شارع میتواند در اون قید و شرط تصرف بکنه. در همون حکم عقل به نحو طریقیت در اجتهاد و تقلید و احتیاط، قبلا میگفتیم که اینا حکمایی است که عقل میگه بله یا احتیاط بکن یا اجتهاد بکن یا چی اینا، ولی خود عقل یه حقی را برای شارع قائله که دستکاری بکنه این را. مثلا شارع میتونه بیاد بگه که آقا من اجتهاد را قبول ندارم در مقام چی؟ این اجتهادهای ظنی و چی اینا را من قبول ندارم. با اینکه عقل میگه این راه هم رو میتونی بری، ولی این خلاف حکمت شرع نیست. میگه من این مسائلی میبینم، من میگم اجتهاد را قبول ندارم، این راه رو نرو برای اطاعت من، اون راه رو نرو. بنابراین این حکم دوم از اون احکام مشروطیه که میشود شارع در اون تصرفی بکنه. به عبارتی که عقل که میگه اینجوری، میگه این حالا طبیعی است و الا میتونه خودش او کم و زیادش بکنه. این حکم، حالا با این مقدمه، شبهه سومی که اینجا هست اینه که عرض شود که اینجا عقل طبق دلیل انسداد میگه که خب اجتهاد ضرورت نداره، احتیاط هم ضرورت نداره و یه راه هم راه تقلیده. میگیم دلیل انسداد اینو میگه، ولی این حکمش از همین قسم دومه. یعنی این حق را شارع، عقل به شارع میده که بگه که من حالا اونو میخوام اونو نمیخوام، این راه برو اون راه نرو. این راه برای شارع بازه و اون وقت ما احتمال میدیم که در واقع، یعنی احتمال نه، یعنی میگیم که این حکم عقلی در اینجا مشروط به اینه که شارع تصرفی نکنه، ردعی نکنه، حرفی نزنه. و عامی احتمال میده که شارع اینجا ردعی کرده باشه از تقلید، احتمال میده که این حرفیست دیگه، چون عقل میگه راه تقلیدم میتونی بری. به عقل میگیم این حتمیه، حتمیه، میگه نه این روال طبیعیش اینه. اما اگر شارع میتونه بگه که نه من تقلید رو قبول ندارم، میتونه بگه، میتونه این حق رو واقعا عقل رو شر میده. بنابراین همون طور که در سیره عقلا که بعد خواهیم گفت مشروط به عدم ردع است، سیره‌ای که دلیل دوم ده ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت، شنیدید دیگه دلیل سیره همیشه متوقفه بر دو مقدمه است، یکی اینکه عقلا اینجور عمل میکنند، دو اینکه شارع هم ردع نکرده است. خب این حکم عقلی هم چون از نوع دومه مشروط به اینه که شارع تصرفی نکرده باشه، ردعی نکرده باشه. درسته که این دلیل میاد میگه که تقلیدم میشوند انجام داد در کنار اجتهاد و احتیاط، حتی احتیاط میانه در برابر دو روش احتیاطی، عیبی نداره، میگیم دلیل انسداد اینم رو میپذیره. به قول ایشون حالا مثلا این اولویت قاطع نیست، این فاصله اونقدر نیست که بگیم این بر اون مقدمه، در عرض همه حالا یکمی بهتره، ولی تقلیدم رو اجازه میده. خیلی خوب، ولی این حکم حکم قسم دوم بود، مشروط به عدم تصرف شارع برخلاف اینه و عدم رد شارعه. خب عامی که میخواد عمل بکنه، میخواد اقدامی بکنه، احتمال میده که شارع تقلید رو نپذیرفته باشه، به خصوص که میدونید بحث تقلید از نظر تاریخی محل اشکاله. حالا تو همین موسوعه هم نگاه بکنید، اونجا منقح‌تر تقریبا این اقوال در تقلید رو جمع کرده، اونو ببینید، میبینید که خب مخالفانی داشته تقلید. میدونید در همین یکی از چیزایی که ملا صدرا نسبت داده میشه اینه که میگن اون مخالف تقلید بوده، و یا اخباری ها. جالب اینه که در یه عصری که اخباری ها یک طرفن اوج جموده و ملا صدرا اوج عقل گراییه، تو یه چیزایی خیلی با هم نزدیکن، مثلا تو همین تقلید هر دو یه خود اونا خب موضع خیلی اونجوری داشتن. بالاخره حالا عامی، این عامی که یه سرچی بکنه توی چی، حالا یه کتابی بخونه، میبینه که عجب، این یه اطلاعات اندکی هم پیدا بکنه، میبینه که بله تقلید خودش محل بحثه، مخالف داشته، موافق داشته. و با اینا عرض شود که این حکم عقل تمام نمیشه، برای اینکه این حکم عقل از قسم دوم بود که مشروط به عدم رد است، مثل سیره باید احراز عدم رد بکنه، و احراز عدم رد این از اینجا نمیشه برای این اختلافی که وجود داره. ضمن اینکه عامی هم چجوری حالا احراز عدم رد بکنه؟ عجب اخباری هم آدم های کمی نبودن، امین‌الدین استرابادی و چی و چی اینا بودن، ملا صدرا بوده، اینا میگن که نه تقلید نکن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.